فی کتاب کریم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفداء و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق قرآن صلواتی عنایت کنید. در ادامه بحثی که در چهار روز گذشته در ارتباط با موضوع تدبیر تقدیم حضورتون شد، امروز با عنایت خدای منان پنجمین بخش از سخن را با عنوان وعده‌های الهی و تحقق آنها تقدیمتون می‌کنم و با یک مقدمه وارد بحث می‌شوم. معمولاً یکی از سوالاتی که برای ما پیش میاد این است که اگر بناست انسان دعوت خدا را اجابت کنه که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، یعنی آی انسان‌های مؤمن، خطاب به مؤمنان است، دعوت خدا و پیامبر را که شما را به زندگی واقعی می‌خواند اجابت کنید. و در جایی می‌فرماید لنحیینه حیاتاً طیبه، اگر کسی اجابت کرد دعوت خدا را که برای زندگی انجام میشه یا دعوت پیامبر را، ما به او حیات پاک و پاکیزه و زندگی بسیار ارزشمند میدهیم. معنای این عبارت اینه که انسان اگر زندگی میخواهد باید ببینه که خدا و پیغمبر با دینی که به مردم عرضه کرده اند چه انتظاری از انسان دارند قبول کنه این دعوت را تا به اون زندگی مطلوب برسد. واقعیت اینه که همه انسان‌ها در زندگی دلشون میخواد به جایی برسن که مطلوب اونهاست، که زندگی خوب پیدا کنن، شغل مناسب و آبرومند، خانه‌ای راحت و مناسب، همسری شایسته، فرزندانی خوب و سالم و صالح و پاک، دوستانی ارزشمند و مؤمن، و حتی دلشون میخواد که در محیطی زندگی کنن که اون محیط از جهات گوناگون دارای ارزش باشه. خب این دعوت از کجا باید آغاز بشه؟ دعوت کننده خدا و پیغمبر. اونی که دعوت شده یا مدعو است همه انسانهای مؤمنند. اساس دعوت اینه که یک سلسله برنامه هایی رو در نظر گرفتن که نتیجه آن بسیار روشن و واضح اعلام شده و از اول کار میگن نتیجهش رسیدن به یک زندگی پر از آسایشه، یعنی همه چیز گیرتون میاد. خب این یک وعده عالی است، چون معمولا وقتی یک دعوتنامه به دست انسان میرسه و بازش میکنه چند تا مطلب براش مهمه. اول اینکه این دعوت برای چی؟ خدای ناکرده اگر علامت مخصوصی رو روی پاکت ببینه میفهمه که این دعوت به عزاست. فردی از دنیا رفته بیاید تو جلسات شرکت کنید، اگر دیدن یه گل گوشش خورده و یه رنگ شاد دارد و زمینه زیبا، معلوم میشه که یا عقد کسی یا عروسیه و دعوت به جشن است. و اگر دید که هیچ کدام از این دو علامت رو نداره و بچهش از مدرسه آورده، میبینه که فاجعه عظماست، باید بره اونجا چند مرتبه سکته آنی و غیر آنی بکنه، مدرسه پول میخواد. یا بیاید تو جلسه میخواین مشکلاتتون رو مطرح کنین و حل کنین، انجمن اولیا و مربیان نمیدونن، موضوع جلسه اگر معلوم نشد انسان نمیدونه چه باید بکنه. وقتی موضوع معلوم شد به عنوان شرکت کننده باید بره یا به عنوان یه فرد مسئول باید حضور پیدا کنه، نوع استفاده وجودی خودش رو در اون مجلس باید پیدا بکنه. اگه خویشاوند میفهمه که این دعوت برای اینه که هم در جلسه حضور پیدا کنه و به قول خودشون حضور شما موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود، یا اگر جشن شرکت شما باعث شادی قلب امام زمان میشه، و اگر مال مدرسه است مطمئن باشید که پاش نویسند از حضور سبزتان تشکر و قدردانی میکنیم، به شرطی که اسکناس های سبزتان را هم بیاورید. اگر نیاورید بود و نبودتان را فرقی نمیگذارید، یعنی نیای بهتر از آمدنتونه، چون نفسی برای ما ندارد. سوم این که وقتی انسان موضوع رو فهمید، جایگاه خودش رو هم متوجه شد، حالا عکس العمل باید نشون بده، با رفتنش یا با برنامه ریزی کردن دقیقاً خواسته دعوت کننده را میتونه به جا بیاره و برآورده کنه یا نه. اگه از عهده برمیاد اقدام میکنن، اگه میدونه که خب میتونه یه کمکی به مدرسه بکنه، میتواند در جلسه حضور پیدا کنه و یه تسلیت بگه یا تبریک به مناسبت جشن بگه، حرکت میکنه و میره تو اون جلسه حضور پیدا میکنه. ما میگیم پاکتی به دستتون میرسد که بالای این پاکت نوشته شده از طرف فرستنده خدا و پیامبر، آدرس گیرنده عبدالله مؤمن بله بنده خدا اگر مؤمن باشد پاکت رو میگیرید میبینید نوشتن در این دعوتنامه هر چه بخواهید ما برای شما آماده میکنیم، اگه اومدید هر چی بخواید بهتون میگیم. خوبه که هیچ محدودیتی برای شما نگذارن، بگن یه جلسه میخواییم برگزار کنیم، اگه آمدید هر چه شما خواستید بهتون میگیم. شما میبینید سر تا سرش برای شما نفعه، نمیخوان چیزی ازتون بگیرن. مثل کسی میماند که بهش اعلام بکنن که یک ثروت بسیار سنگینی به شما تعلق پیدا کرده. یه بنده خدایی داشتید دوستتون بوده و دوسته تو وصیت‌نامه‌اش نوشته که چون من کسی رو ندارم اگه از دنیا رفتم همه اموالم مال فلان دوستم باشه. شما اگه فهمیدید که یک شبه میلیاردر شدید میگید که بارو بابا پاکت رو پرد میکنید کنارو، میگید حالش ندارن، یا اینکه میدهدید تو خانه و میگید جلد اورژانس رو خبر کنید یه وقت من سکته نکنم که این همه پول گیرم آمده، برید خبر کنید همه بیان جشن میگیریم شادی میکنیم من پولدار شدم. کدومش؟ خدا میفرماید وعده ما برای شما نفع زیاد داره. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. نفعش چیه؟ اینه که از عذاب دردناک جهنم نجات پیدا میکنید. میگه خب بله البته که میخوام. تؤمنون بالله. شما میگید من چیکار باید بکنم؟ میگن آقا فقط فتوکپی شناسنامتون رو بردارید بیارید تو اداره ای تا ما اموال رو به شما منتقل بکنیم. شما میگید که من نمیبرم فتوکپی رو. بله نخه نمیبرم، کارتم رو نمیبرم، فتوکپی نمیبرم. اصلا به اونا چه؟ شروع میکنید تندی کردن؟ نه، با خوشحالی میرید چه بسا 10 تا فتوکپی میگیرید، میگید که یه وقت اونجا احتیاج میشه بیشتر داشته باشی. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. یه 3-4 تا دستورالعمل رو باید انجام بدید. برید برای این که ما میخواییم شما رو بشناسیم فوتوکوپی شناسنامتون رو بیارید و بیاید تو محضر. چند دقیقه ممکنه اونجا معطل بشید، چند تا امضا هم باید بکنید، بعدم مال به دست شما داده میشه در قالب یه چک، برید از بانک بگیرید. خب اینا لازمه شه دیگه. نمیتونید بگید که اینا هیچ کدومشو من حاضر نیستم، فقط چه کار کنید؟ پول بدید من برم. میگن آخه خوش انصاف، این همه داره پول گیرت میاد، از این که سوار ماشینت بشید و دم محضرم بیای حالشو نداری؟ حالا خدا و پیغمبر دعوتت کردن، دیگه کی بالاتر از خدا و پیغمبر؟ بهت میگن زندگی بهت میدیم، یه مقداری از شما تلاش خواستن که کوششی بکنی، کوتاهی میخوای بکنی؟ خب نه، دلسوزانه داریم براتون کار میکنیم، باید بپذیرید و قدردانی کنید. خب حالا اگر یه مقداری بریم جلوتر میبینیم دعوتنامه هایی که خدا برای مردم فرستاده نوعش معینه. هر جا با مردم میخواسته صحبت هایی بکنه گفته یا ایها الذین آمنو، یا گفته یا ایها الناس. در خطاب های یا ایها الناس یعنی دعوت عمومیه، هر کی میخواد بیاد. در یا ایها الذین آمنو نه، مال خیش و قوما. بله وقتی روزخانی میخوان بکنن یا ایها الناس میگن، اعلامیه رو میذارن در و دیوار که همه بدانن اینجا روزه. این افراد هم میان صحبت میکنن، دعوت عمومیه، هر کی دلش خواست میاد. اما یه وقت یه پاکت میدن در خانه شما، نوشتن آقای فلانی و بانوی مکرمه، یعنی بچه هاتونو زحمت بکشید نیارید، بله خودتونو حاج خانوم بیار. اگه نوشتن به اتفاق خانواده، میگید یالا به قول ما اصفهانی ها سیتی و ستا دراز و کوتاه، هر چه هستید یا علی هست اومدن، بلند شید لباسات رو بپوشید که دعوت خاص عام کردن، از ما فامیل همه منو وعده گرفتن، بلند شید تو برید حساب روش میکنید. بعدم میفرماید ان وعد الله حق انه لا یخلف المیعاد، وعده های خدا قابل تغییرم نیست. این که فردا تلفن بزنن بگن چون فلانی از سفر دیر رسید کنسل، نه، میگن وعده کردیم، برنامه هم هست، هر حادثه ای هم اتفاق بیفته تغییرش نمیدیم، شما برنامه تون رو تنظیم کنید بیاد. مجموعه این مسائل رو در نظر بگیرید، بعد بیاید داخل این موضوع خودتون رو جا بدید که اگر خدا از من چیزی رو خواست و من انجام دادم، نتایجی که گیر من میاد چقدر میتونه ارزشمند باشه. حالا در آیات تدبیر یه بحثی رو خدا مطرح کرده است که در آیه 15 از سوره حج، این آیه چند تا مطلب عجیب درش هست. اولش اینه که شما بدونید واسطه بین شما و خدا پیغمبران هستند. پیغمبره که بین شما و خدا قرار گرفته، کلمات خدا رو میگیره به شما میده، کلمات شما رو میگیره به خدا عرضه میکنه. و این مسئله باعث میشه که وساطت این پیغمبر رو شما باید قبول کنید. به قول ما همیشه باید با پیغمبر در ارتباط باشید که اگه خبر جدیدی هم شد اونه که باید به شما ابلاغ بکنه. ممکنه یه جایی بگن خب آخه دست تنها که پیغمبر نمیتونه همه کارا رو بکنه، پدر عروس و پدر داماد اگه همه کارا رو خودشون بخوان بکنن واقعا براشون سخته. میان یه عده رو دعوت میکنن و هر کدام رو یه مسئولیتی بهشون میدن، شما برید دنبال یخ، شما برید دنبال بقیه، اون یکی بیاد فرشا رو آماده کنه، هر کی یه کاری بکنه تا مجموعه به وجود بیاد. بله این کارهایی که از جانب دیگران باید انجام بشه و اون مدیریت کنن تا جلسه اداره بشه. خدا میفرماد ما پیغمبر رو فرستادیم، نگفتیم همه کارا رو خودت انجام بده، گفتیم انا لننصر رسولنا، ما خودمونم کمک میکنیم به پیامبرانمون، هر جایی مشکلی پیدا کردن به کمکشون میایم و با کمکهای خودمون اونها رو بسیجشون میکنیم که به نتیجهی که میخوان برسن. آیا کمک هایی که خدا به پیغمبر میکنه همیشه است؟ بله، هیچگاه پیغمبر نیاز به کمک ندارد مگر اینکه خدا به او کمک میکنه. در یک جا میفرماید میخواد نمونه هاشو براتون بگم، خب طبیعیه طرف میخواد. میفرماید اولین نمونه در یکی از آیات قرآن خدا مطرح میکند که ما یاری دادیم لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، یه جا میفرماید کمکتون کردیم زمینگیر شده بودید داشتید از بین میرفتید. در یه جا میفرماید نصرکم الله به ثلاثت آلاف من الملائکه، 3000 تا فرشته رو به کمک شما فرستاد می. در یک جا می فرماید به خمسه آلاف من الملائکه، 5000 ملک رو به کمک شما فرستاد می. در جنگ ها معمولا خدا کمک میکرد به پیغمبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اذا جاء نصر الله و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح. اگه کمک خدا نباشه که مردم گروهی نمیان ایمان بیارن. میفرماید ما کمکتون کردیم و کمکم میکنیم. در یک جا میفرماید در سوره حدید هست، میفرماید ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. ما میتونیم چرا این کمک رو میکنیم؟ برای اینکه بدانند خدا به پیغمبرش کمک میکنه، ولو از راه پنهانی باشد، یعنی در نهان و آشکار خدا پیغمبرش رو کمک میکنه تا بتونه وظایفش رو در قبال جامعه انجام بده. پس یاری دادن به خدا هم یه امر، به پیغمبر هم از جانب خدا یه امر کاملا طبیعیه. وقتی آدم در زندگیش خدا شناس شد، خدا هم یه جاهایی کمکش میکنه. ولذا تو هر نمازی که آدم میخونه میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای کمکم کن. خدا هم کمکش میکنه، یاریش میده. اگر این یاری های الهی نبود، جدن پیامبران به جایی نمی رسیدن، نتیجه نمی گرفتن. بعضی ها میگن که نه، خدا به ما قول داد یا قول میده اما قابل اطمینان نیست. یه وقت میبینی کمکمون نکرد، وقت چکار بکنی؟ اگه خدا قول کمک داد و عمل نکرد چه کنی؟ مثل این که در زندگی مادی این مسئله پیش میاد. شما رو یک کسی حساب میکنید از فامیلتون که بتونید برید ازش یه مبلغی وام بگیرید. میرید باش میشینید صحبت میکنید، میگه قصه نخور، برو خونه رو خراب کن، من چکار میکنم؟ به پول میرسونم، اشکالی نداره. شما میرید خانه رو خراب میکنید، وقتی شروع کردید به ساخت، میرید میگه فلان اون وام که گفتی و زحمت شو بکش. میگه که آره ما یه قولی دادیم، برای اون مقدور نیست که انجامش بدیم، از قولش بر میگرده، یادم نمیره. واقعا در زندگی انسان گاهی صحنه هایی پیش میاد، چه خوب و چه بد، که هیچ وقت آدم فراموش نمی کنه. یه مشکلی برای کسی از بستگان من پیش آمده بود و از فردی که بسیار آدم شرور، ناپاک، بد جنس، بیدین و یهودی مسلک بود، این رفته بود یه وامی گرفته بود و اونم همینطور روی کله هم هی سود روی سود، و این رو انداخته بودش یک مخمسه حسابی. کار به جایی رسید که اون بنده خدایی که وام رو از این گرفته بود و یه خود دیگه هم پولی بر اون از افراد گرفته بود، اتفاقا زمین خورد و مشکل پیدا کرد. یه مبلغ سنگینی ورشکستگی براش پیش آمد به خاطر همین مشکلات همین مسئله. اومد با من صحبت کرد، گفت فلانی بیا بریم فرمون که من ازش وام گرفتم آدم خیلی بد جنسیه، این پول رو خلاصه میخواد، بیا بریم. یه چیزی به من گفته که اگر برفرد تو به دیگرانم بدهکاری، بیا خودم کمکت میکنم، بدهیات رو میدم، به یه نفر بدهکار باشی. ما گفتیم خدا نصف بیشتری پدرش رو با دو سوم مادرش یا مرده که یه همچه خدمتی میخواد بکنه. رفتی باور نمی کنید، خدا میدونه، این واقع رو دارم عرض میکنم. این حدود تقریبا 1.5 میلیون تومان بستانکار بود از ایشون. تا ما رفتیم صحبت کردیم گفت بله من بهشون گفتم هیچ مشکلی هم نداره، گفتم هرچی به افراد دیگه هم بده کاری یک جا من میدم، به من فقط بده کار باشی و حرف نداره. ما یه ساده عرض کنم که واقعا بی فکر گفتیم خدایا چه مردمی پیدا میشن، اینقدر عزیزن، از گوشت مرغ لذیذترن، چقدر خوش اخلاقی، ما رو نشوند و کلی پذیرایی و احترام. و بعد گفت اما یه مشکل هست. گفتم بفرمایید. صحنه رو دقت کنید. گفتم بفرمایید. گفت من اسم خانومم رو نوشتم، در اومده اسمش باید بره مکه، یه قطع زمینی هم فروختم تا هفته آینده این پول این زمین به دستم میرسه، شما اگه میشه یه 500 تومن جور کنید بدید تا من بدم زنم بره مکه رو بیاستی کارش لنگه. من زمین رو که فروختم همه پولشو میدم به شما، بعد هر وقت داشتید بیاید پول منو بدید. ما یه دو تا 16 تا فرد خودمون کردیم و حسابمونم حساب از این چارباداری ها چی میدونستیم چی کار کردیم. گفتیم خب ما 500 تومن هم جور میکنیم میدیم به ما که یه هفته دیگه یک ماه دیگه مشکلمون کلی حل میشه، طوری نیست، حالا 500 تومن هم میدیم. باور نمی کنیم به یک بدبختی و مصیبتی من آمدم پول جور کردم. خیلی آدم ساده بودم واقعا، باورم نمی آمد که اینقدر یک نفر حقباز و کلک و بدجنس باشه و بیدیم. به یک مصیبتی رفتیم به این رو بزن به اون رو بزن، اون موقع هم 500 تومن 5 میلیون تومن حالا بود، خیلی پول بود اون موقع. گفتیم آقا یک ماه دیگه بهت میدیم. گفت که 45 روزه بنویس که چیه 15 روزم اضافه تر روش. ما گفتیم باشه، هر داشتیم چک دادیم برای 45 روز دیگه. گفتیم یک ما دیگه این خونه زمین رو میفروشه و پولش رو میده به ما و ما هم مشکلات ما حل میشه و آروم آروم میریم پول این رو میدیم تموم میشه. 500 تومن رو بردیم بهش دادیم و گرفت و خیلی هم تشکر و قدردانی و گفت من خبرتون میکنم. اومد 3 روز دیگه شدیدیم زنگ زد که فلانی بیا کاریت دارم. گفتیم بودو این خلاصه پولا رو گرفته و هم بخواد بده کمکمون کنه. رفتیم اونجا گفت که من خجالت میکشم بگم و اما یه 300 تومن دیگه ما کم آوردیم، این هم اگه بتونید جور جور کنید به ما بدید که این برنامه خدا میخواد بره داره 4 تا تیکه جنس برای دوروبریاش میخواد بیاره، این دست خالی نخواد بره. و میدونید من خلاصه زمین ما فروختم تا یک ماه دیگه حد اکثرشه، من قول به تو میدم جبرانشو میکنم. خدایی چیکار بکنیم؟ از یه طرفه که بگیم نمیدیم، میگه که شما 300 تومن حاضر نیستید بدید، میخواید من 8 میلیون تومن 10 میلیون تومن پول به شما بدم. بخوایم بگیم میدیم از کجا بیاریم؟ میگه داشتیم که میدادیم به اون طلبکارهایی که وایسادن عربده میکشند و داد سری میزنن. اومدیم با هر کی مشورت کردیم گفتم آقا 500 تومن رفته 300 تومن دیگه دم میره. گفتیم اینا آدم های بدبینی هست، چرا شما اینقدر بدبینی؟ اومدیم خلاصه به یک فلاکت و بدبختی و مصیبتی دوباره 300 تومن جور کردیم برداشتیم رفتیم دادیم بگیم. دیدیم نیشش عرض که تا بناگوشش باز باشه یه دور دور کلش زد، خیلی شاد و عالی. گفت من قول به تو میدم حلش میکنم مشکل شما. الان 12 ساله هنو داره حل میکنه. یه ریال پول نداد، مشکل برام به وجود آورد، به بقیه هم تلفن کرده و گفته و میشه دردشون پول برسونید برید فشار بیارید. اومدن خدا میدونه یک روزگاری برای من درست کردن، اون که من طرف نبودم، من بدهکار نبودم، اما یک جنجالی اینا درست کردن که چطور شد به فلانی میتونستی پول بدی به ما هم باید بدی. گفتم این بیانصاف بیدین از خدا بیخبره، رباخور، حق بازی کرد، کلک زن، فریب دار، نمیخواستیم ما پول به این بدیم. گفت ما اینطوری برنامه با هم یه آدم ساده رو یه آخوندی که تو دنیا یک بارم دوچار این مسائل نشده بود که بفهمه که بعضی از مردم 16 تا افعی خوردن. خدا میدونه اون چنان خانواده ما، زندگی ما، اون بنده خدا همه رو به زمین زد که تا حدود 4 میلیون تومان من اون موقع رفتم زیر بار قرض به خاطر آبرو. کار به جایی کشوندن که نزول عمامه ما را بردارن که چیه؟ یالا باید بدی کنم، ما که از کسی پول نگرفتیم، من که بده کار نیستم بدم کمک کنم. نمیدونید چه کرد، خدا میدونه مغز استخوان من این سوزان اینقدر فشار روحی برای ما درست کرد. گفتیم حالا ما اومدیم دست یک آدم بیچاره رو بگیریم که نخوره زمین، ببین چه روزگاری برام درست کرد. 800,000 تومان اون روز اگه ما به 4 نفر اینا داده بودیم، یکی 200 تومان ایشون در زندان میرفت، نه مشکل اینطوری پیدا میکرد، مغازه سر جاش بود، پولش بود. با 800 تومان ما رفتیم تا مرز 4 میلیون تومان زیر بار زد. هنوز والله قسم، هنوز که هنوزه من گیر اون مسئله و روز به روز مشکلمون باره بیشتر هم میشه. خب حساب کنی یه وعده ناجور داد و بعدم با نهایت ناجوان مردانگی زد زیر پلش، در حالی که بعد که ما رفتیم بررسی کردیم دیمشون 1,000,000 خورده پول طلبکار بوده، یه مقدار گرفته بود، این 800,000 تومان سود بود که میخواد رو اون پول بگیره که کارو نگه داشته بود. ما هم نمیدونستیم، به خیال مالایی میخواد به ما محبت کنه، اون مادی میخواد زنش بره مکه. از چند نفر رفتیم سوال که میگوید دین نداره که مکه بخواد بره، شما چی دارید میگی؟ چی میخواد بره مکه؟ این زنه اصلا خدا رو قبول نداره، تو میگی که میخواد بره مکه، پولی کیا دادی؟ بردش نمیگو کجا بره؟ این میخواست پولش از تو بستونه، این کلک رو درست کرده، زنش هم بیاد اینجا یه چادرم بگیره گوشه و چشمش هم دگه رو التماس و لول لول، من میرم کنار کعبه کمرم میزنم دعای شما هم میکنم. خدا میدونه چه کرد. اگر یه وعده به شما دادن و زیرش زدن، ببینید چه مشکلاتی تو زندگیتون به وجود میاد، چقدر زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میده، چقدر میتونه برای شما آسیب وارد بکنه. خدا میفرماید ما مثل مردم نیستیم، اگه خور داریم کمک میکنیم، واقعا کمکتون میکنیم، و اگه بنا باشه به پیغمبرمون کمک نکنیم به کی دیگه کمک کنیم؟ یه عده میگن آقا اینا همه قوله، قول میده عمل نمیکنن. حالا این آیه ببینید، خدا میگه اگه یه وقت فکر میکنید خدا پیغمبرانشو کمک نمیکنه، ما یه راه حل بهتون نشون میدیم. اینقدر این راه حل قشنگ برای اینا بیان شده، میفرماد برید هر کی قبول نداره که ما کمک میکنیم، بره یه تناب برداره، بره یه میخ بکوبه به سقف، این تناب رو آویزون کنه به این، این به حساب میخی که کوفته تو سقف و قلاب، بندازه گردن خودش، بله آیه که کرسی پای چیزی هم زیر پاشه بزنه که این به جای دیگه وصل نباشه، بعد سعی کنه که این تناب رو پاره کنن تا اون وقت ببینه که چجوری نتیجهش ظاهر میشه. تا میاد تناب رو ببره، بله مرده دیگه، خفه شده. دقت کنید خدا هم چطور سر سر مردم میذاره و نکته میگه من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخره، اون کسی که گمان میکند که خدا پیغمبرش را در دنیا و آخرت یاری نمیده و کمک نمی کند، فلیمدد به سبب الی السماء، بیاد یه ریسمان از سقف چیکار کنه؟ آویزان کنه، خودش هم بندازه گل این ریسمان، ثم یقطع، بعد شروع کنه به بریدن این تناب، فلیمدد، اون وقت ببینه هل یذهب نه کیده ما یغیر، حالا که داره میبره و جونش داره بالا میاد، ببینه که بازم خشمش فروکش میکنه، این تندی و دشمنی که با خدا داره آرام میگیره. به تعبیر ساده بگم هر که قبول نداره که خدا به پیغمبرش کمک میکنه بره بمیره. دیگه ساده تر از این نمیتونه خدا با مردم حرف بزنه. ما کمک میکنیم، هر کی نمیتونه ببینه بره بمیره. در یک جا میفرماید قل موتو به خیزه کن، بگو به این خشم و ناراحتیتون بمیرید که خدا اینقدر کمک به دوستانش میکنه و به شما که دشمنشی دیگه کمک نمیکنن. هی میگن که چطوری فلانی همه زندگیش جوره، خدا کمکش میکنه. یکی از این بستگان ماست، ایشون میگفت که من یه وقتی خدا پشت سر هم دختر بهم داد. هر کی رسید یه چیزی گفت، یه نقی زد، گفت میگه بیکاری، خودکشیه، چرا همچی میکنی؟ یعنی چه؟ اینقدر بچه میخوای چیکار کنی؟ گفتم شما که نمیخواید خرجشونو بدید، من پیدا کردم خدا هم کمکم میکنه، بالاخره خرجشون دور میشه. گفت آخه فکر اینو نمیکنی؟ دخترم اصلا همشون این همه جایزیه چطور میخوای فراهم کنی؟ قسم میخورد میگفت برادرم دمیم یا یکی از نزدیکانشون میگفت الازار یکی از نزدیکانش میگفت که این یه دونه دختر داشت، همیشه میگفت من یک جهیزیه بدم که مثل بم صدا کنن، و تو مجبوری فردا خلاصه کم اون بذاری یه چیزی از این برداری یه چیزی از اون تا بتونی 7-10 تا جهیزیه تهیه کنی. میگفت خدا کمک کرد، ما که دختردار بودیم و سرمون شلوغ بود، درست سر بزنگا که میشد داماد که می آمد و برنامه‌شو صحبت می‌کرد تا دیروزش یه ریال پول نداشتیم، دستمون به هیچ جا بند نبود و هیچی هم تهیه نکرده بودیم، میگفتیم آقا خلاصه باید زود دست خودمون جمع کنیم. یه کامیون می‌ذاشتیم دم بازار، می‌رفتیم از دم می‌گرفتیم یخچال و گاز و نمی‌دونم چه و چه می‌ریختیم تو این کامیون، هم داشتیم می‌رفتیم هیچ چیز می‌دادیم دست مردم، گفتیم خدا بزرگی. اینا می‌گفتن دل بزرگی داره، چرا همچین می‌کنی؟ خدا بزرگی. باور کنید تا مدیفر بعدی نوبتش بشه که که تمامش رد شده بود، نوبت بعدی میشد دوباره روز از نو، روزی از نو. و اون یکی که یکی داشت هزار جور مکافات، کلی چیز رفته بود خریده بود، یکی در این خونه رو نمیزد بگه که شما تو این خونه دختر دارید ما بیایم خواستگاری، ما همه دخترامون رفتن، یکی یه داماد خوب هم گیره اومد، واقعا هم داماده خوبی هم داره، جدی ها داماده خوبی داره. اون که یه دونه داشت همش حضرت میخورد میبینید و این همش داماداش پیدا شدن و رفتن، دختراش ما یه اول پیدا نشد در خونم بزنه بگه این دخترت اومدیم خواستگاری. وقت بهش گفته بود، گفته بود وقتی خدا میخواد هم بچهشو میده هم جهیزیشو میده، تو خیال کردی چون پول داری و دفتر داری و امکانات داری خیلی زرنگی، خدا باید کمک کنه نه تو، اگه نمیتونی ببینی چشماتو ببن. اونایی که نمیتونن ببینن آدمای مؤمن خدا براشون میخواد، خدا بهشون میده، کورشن و نبینن، بمیرن از شدت قصدگی و ناراحتی که خدا براشون نمیخواد و برای مؤمن میخواد. این خیلی حرف قشنگی. خدا میفرموید هر که باورش نیمده که خدا به پیغمبرش کمک میکنه یا علی خودشو بکشه. حالا سوال، یه سوال دینی، حرفمونم تمام شد. سوال دینی مونی، آیا خدا دستور خودکشی میده؟ درسته؟ بله. در یک جا میفرموید موتو به غیظ کن، برید بمیرید از بس ناراحتی. در اینجا هم میفرموید یه تناب بندازه خودتون رو به دار بزنید. ما میگیم نمیخواد خدا بگه برید واقعا این کار رو بکنید. در مورد یهودیا میگه، یهودیا میگن بهشت خدا فقط برای ما خلق کرده، بله، لیت خلن جنه الا منکان هودن آنسار. مسیحی ها میگن که مسیحی که باشه میره بهشت. خدا میفرمان اگر راستی راستی فکر میکنید که بهشت و خدا برای شما خلق کرده، پس چرا زندگی میکنی؟ بیاید برید بمیرید و زود برید تو بهشتی که قبولش دارید. یه وقت یکی زودتر از شما میره جلو میگیره، تا نرفتن یالا بی خودی زنده نمانی. حتما نول موت، از خدا مرگ بخوای. بعد میفرماید بلا یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیهم، هیچ وقت زیر بار نمیرن که بگن ما میخوایم خلاصه بمیریم. چرا؟ اینا اینقدر آدم های تمایی هم که یود دو اهدهم لو یا امر و الف سنه، میخوان هزار سال بمونن و میان تقاضای مرگ بکنن. اگه دیدید تو فامیلتون یک کسی هست که خدا براش میخوادا، یک کسی هم هست که نمیتونه ببینه، بگید که اگه نمیتونه ببینی خدا گفته یالا. هم تناب ارزونش هست، دم سبز میدون خریدن چند متر تناب هم زیاد معطلی نداره. قلابش هم ما براتون میاریم، خوبه؟ قلابش هم ما میخریم که نخواهی زیاد پول بدی. هر کی نمیتونه خوشی مؤمن رو ببینه بمیرن. ای کاش واقعا میمردن که نمیتونن خوشی مردم رو ببینن. من دیشب سحر حدود شاید ساعتی میکنیم دوری بعد از نصف شب بود، دیدم گوشی شروع کرد صدا کردن، دیدم یه اسمس برام فرستادن، برداشتم نگاه کردم، دیدم نوشتن قبر مزار یکی از نواب اربعه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در بغداد رو منهدم کردن. خدا میدونه چه حالی پیدا کردم. نصفه شب بود اما به قدری من ناراحت شدم که خدایا اینا چی هم؟ این حرامزادگی تا کجا؟ آخه قبر یک کسی که نایب امام زمان است، چندین صد سال قبل از دنیا رفته، حالا باشه یا نباشه به چه درد شما میخوره که بهم دارید منفجرش میکنید؟ قبر رو منهدم میکنن. چرا؟ برای اینکه این آقا با امام زمان ارتباط داشته و فکر میکنن که حالا اگه این کار کردن حتما امام زمان چیکار میکنن؟ شمشیر رو بهم دارن و میان وسط میگن خوب شد، یالا دستگیرش کنید که بکشینش، امام زمان رو سردر کنید که کسی نبینیدش. اگه فکر کنن این کار به نتیجه میرسد، نه، هر چه بکشن اعتقاد شیعه را سختر میشه و مطمئن تر میشه. خدایی به آبروی امام زمان خودت کمک میکن. خدای شیعه در دنیا مظلوم واقع شده. خدایا همه دارن به شیعه ظلم میکنن، تو را به مقام امام زمان است، دیگه حالا فرج امام زمان ما رو برسان، این راه رو به روی شیعه بازسان تا به وسیله وجود نازنین امام زمان ظلم از دنیا برچیند. السلام علیک یا مجزوم یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله.